ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. سال اقتصاد، سال فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی که آرم سال جدیدمون هست، به محضر شریف شما تبریک عرض میکنم. از خدایمون درخواست میکنم که امسال رو برای ما سال فرهنگ و آباد کردن دنیا و آخرت قرار بده، سال مراقبت، سال اخلاق، سال نجات هم دیگر، سال شکوفایی ایمان، بالا بردن معرفت، سال عشق به امام زمان، لحظه شماری برای ظهورون بزرگوار و سال کار و تلاش جدی و مستمر برای رفع نیازهای کشور باشد. و هر کسی زندگی خودش رو سنگر نشینی بداند و تلاش و کوشش خودش رو جهاد در راه خدا به حساب خدا بریزه. خوشحالم که باز هم با شما بزرگواران، صاحب دلان، توفیق معانست اخلاقی و معنوی رو پیدا کردیم و برای گوینده و شنونده های عزیز عاجزانه از خداوند منان اخلاص طلب میکنم که این جلساتمون نور باشه و قلب ما را در هر جلسه با نور جدیدی روشنتر از جلسات قبل قرار بده و اینها برای دنیا و آخرت ما منشأ قرب به خدا و محبت حق و اولیاش بشه. بحثی رو که در خدمت شما داشتیم، کنترل ذهن، پالایش خانه دل، پاکسازی درون و سرمون از آلودگی ها و غبار ها و طوفان ها و بحران ها و بیرون کردن مهاجمین و بیگانگان از خانه دلمون بود و دل را برای خدا خلوت کردن و خطرات و رسوبات را تحت کنترل کامل عقل و دین قرار دادن. ای صد دل یک دل، دل یک دل کن، مهر دیگران را ز دل خود یله کن. آدم بتونه اون چه در ذهنش هست همه را پاک کنه. من اون چه خواندم همه از یاد من برفت، الا حدیث دوست که تکرار میکنه. آدم یکی تو ذهنش بمان. روی این ملاک باید تلاش ما، کوشش ما، جهاد ما در این امر متمرکز بشود که درون خودمون رو از آسیب‌ها حفظ کنیم و موانعی که برای اتصال روح و جان و قلب ما با خدا هست، این موانع رو برطرف کنیم، حجاب‌ها را کنار بزنیم و نور جمال الهی در آینه جان ما تشعشع پیدا کند. این امر مقدماتی لازم داشت که در جلسات پیش به محضر شریف شما تقدیم داشتیم. در این جلسه فرض را بر این می‌گذاریم که ما با توبه با حسنات با سر راه نشستن و راهیان راه را به ترحم واداشتن که ما جامونده ها را هم با خودشون ببرن و با نشستن با پاکان و نیکان که خدای متعال بنا نداره جدا کنه، خدا در هم میخره. اگر ما با بدها نشست و برخواست بکنیم با اونا محشور میشیم، دلمون نشست و برخواستمون با رباخورها، با فاسقها، فاجرها، با بددلها، با بداخلاقها، هر کسی با هر گروهی دوست باشد حشرش با اوست، رنگ او رو میگیره و همراه اونا به هر جای اونا میره آدم رو جدا نمی کنن، با جمع میبرن. اما اگر با صالحین نشست و برخاست کردیم، احب و صالحین و لستو منو، محبت صالحین تو دل ما باشه، امثال آیت الله عظمای بهجت و اختران دیگر آسمان عبودیت و بندگی رو دوست داشته باشیم، گرایش هامون اون طرفی باشه، خودمون رو در معرض وردش نسیم رحمت الهی و مغفرت حق تعالی قرار بدیم که ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. اگر شبای جمعه ولو آناتی در دل شب حال توبه، حال پشیمانی از گذشته ها، حال گدائی از پروردگار متعال رو پیدا بکنی، اگه به حرم امام رضایی، حرم امام حسینی، حرم امام زاده های واجب التعظیمی، خودمون رو هر چند وقت یه بار به اون جاها عرضه کنیم. این جاها معرض ورزش نسیم رحمت خداست. حضور در مساجد که این بیوتی از مساجد، خدا فرموده من یه خانه های برای شما دارم، خانه من مسجده. وقتی انسان به مسجد میاد نیتش این باشه که به خانه خدای خودم میرم، قصد زیارت او رو دارم، میرم که به خدا برسم. در این مساجد افرادی هستن که سیمشون وصل میشه و خدا به برکت اونها همه ما را مجذوب رحمت خودش میکنه. یه دل که میشکنه خیرش به همه میرسه. فرض ما اینه که با این بهانه ها ما دل گل گرفته خودمون رو احیا کردیم، زنده کردیم. حال چه باید بکنیم؟ حال مسئله تحلیه مطرح است، یعنی باید دل خودمون رو تزیین بکنیم به نقوش، عرش خدا. خدا عرشی دارد و در عرش الهی نوشته های وجود دارد، تابلوهای وجود دارد و گنجینه های در اونجا هست. گنجینه اسماء حسنای الهی در عرش خداست. تابلو حسین و مصباح و هنر و سفینه نجات در یمین عرش خداست و نقوش زیبا و دلانگیز دیگر. ما تکلیف داریم که قلب خودمون رو از خطوط کج و موبج پاک کنیم و نقشه های جدید و نقاشی های دلانگیزی که انعکاس عرش خداست در جان خودمون منقش کنیم، صورتگری کنیم. و این نیاز دارد به این که انسمون رو با خدا و اولیاء خدا و کارهایی که خدا دوست می دارد در قدم اول یاد خدا اذکرونی اذکرکم دوام ذکر پیدا کنیم، دائما خدا رو رفیق خودمون و همراه خودمون و دوست خودمون و یار خودمون و یاور خودمون و دادرس خودمون و فریادرس خودمون و محیی خودمون و رازق خودمون. چون ما دم به دم حیات داریم، زنده هستیم، یادمون باشه که دم به دم خدا به ما زندگی میده، حیات میده، ما دائما از خدا حیات میگیریم. چون در هر لحظه ما رزق داریم، این هوایی رو که استنشاق میکنیم، نوری که روزانه میکروب زدائی میکنه، روشنگری میکنه، راه را از چاه برای ما روشن میکنه، این نور به مقداری که ما بهره میبریم رزق ماست. هوا رزق ماست. رفقای خوبی که داریم، دوست خوب روزی الهی. بعضی ها دوربرشون همه آدم های بدن، آدم های کلاوردار هم، آدم های بقواز هم. اما ما به فضل پروردگار متعال در محیط هایی هستیم که دوستان خداجو داریم، دوستان محب رسول و آل رسول داریم. این رزق ماست. ما در هر جایی رزقهای متعددی از جانب پروردگار متعال داریم و خدا رازق ماست. ما در ابعاد مختلف زندگی خودمون با اسماء مختلف خداوند منان همراهیم. خدا خالق ما مخلوقیم، خدا رازق ما مرزوقیم، خدا مالک ما مملوکیم، خدا حافظ است ما محفوظیم، خدا ستار است و ما مشمول ستاریت خدا هستیم. اگر اینا را هرچی داریم متناسب با اون دارایی اسم خاص خدا که در دعای کمیل میخوانیم و به اسماء اکلتی من ارکان کل بشه، خدایا به اسمهای قسم میدم که این اسماء تو ارکان تمام موجودات رو پر کرده. این معنیش اینه که ما هرچی داریم و با هرچی برخورد میکنیم به تناسب با اون چیز و اون شی برخورد با یکی از اسماء و حسنای الهی داریم. آدم های بیدار این هزار اسم و هزار یک اسم خدا رو دائما در مسیر خودشون تماشا میکنن و تعبیر اون عارف واسه و اون فقیه بزرگ آیت الله عظما آقای بهجت می فرمودن من حرم الی حرم. ما دائما از یه حرمی خارج میشیم به یه حرمی داخل میشیم، از حرم خالقیت خدا به حرم رازقیت خدا، از حرم رازقیت خدا به حرم مالکیت خدا، از حرم مالکیت خدا و حرم حفاظت خدا. ما دم به دم آن به آن در حرمهای مالکیت خدا، حافظیت خدا، ستاریت خدا، قطاریت خدا داریم زندگی میکنیم. ما که چیزی نداریم که. تمام دارایی های ما مربوط به اسماء و صفات پروردگار متعاله. اگر ما صاحب اندیشه و فکر بودیم و زندگیمون رو با اسماء و حسنای الهی مرتبط دیدیم، دائما در کوچه های یار میگردیم و از خانه به خانه جدید خدا منتقل میشیم و فکر ما و ذهن ما و حواس ما و گرایش های ما همه با این اسماء جمال و جلال ارتزاق میکنه. دوام حضور، دوام ذکر رو پیدا میکنیم. تا دوام ذکر نیاد، غفلت ها برای انسان خطرناکه. آدم با یک لحظه غفلت مرتد میشه، یه لحظه عصبانی میشه، یه چیزی میگه که انکار ضروریات دین رو میکنه، یه چیزی رو میگه که خدا بر او غضب میکنه و خدا او رو طردش میکنه. لحظه یه دیگه آدم با یه لحظه عاقبت دل میشه، با یه لحظه دل کسی رو میشکنه، دیگه نمیتونه این دل رمیده رو برگرده. خیلی ها با یه جمله یکی رو با خودشون بد کردن، دلش رو شکنده، دیگه نتونستین دل رو صاف بکنیم. یکی از اساتید اخلاق ما، خدایش رحمت کنه، میفرمودن فلانی سالها قبل من یه چیزی گفته، یه زخمی تو دلم پیدا شده، این زخم دیگه خود نمیشه، یه آن دیگه غفلته. اما کسانی که حواسشون به خودشون هست، که دائما در نظر خدا هستن، این مراقبه که خدا رقیب ماست، مراقب ماست، حواسمون باید به او باشه. و اگر چنین شد، این حالت را با تمرین، با التماس، با بودن با اهل دل، اهل ذکر میگیم، خیال میکنن که ذکر یعنی تسبیح دست گرفتن و اوراق از کار زمانی را گفتن. نه، اون ذکر هست ولی ذکر مرحله پایین هست، این ذکر دم دستیه. ذکر واقعی اینه که آدم دلش پیش خدا باشه، حواسش پیش خدا باشه، اون ذکر واقعی که اگر او پیش خدا بود در عمل انسان اثر دائمی داره. آدم هر وقت میخواد گناه بکنه میبینه خدا داره میبینه، میترسه، حیا میکنه، خجالت میکشه، خدای خود را از خودش ناراضی نمیکنه، گناه نمیکنه. این ذکر عملی و ذکر قلبی و ذکر با تمام وجود، اینا از کار واقعی و کارساز و کاربردی و ایرایی هست. ذکر لفظی هم تکرارش گاهی آدم رو وصل میکنه. مهم اینه که انسان با خدا باشه، مهم اینه که انسان خدا رو فراموش نکنه، مهم اینه که نور الهی در زندگی انسان باشه. هر جا گناه آمد اونجا ظلمته، اونجا قطع رابطه با خداست. خدا ول میکنه آدم گناه، آدم ول نباشه، به خدا پناه برده باشه، خدا او رو حفاظت میکنه. هر موقع انسان طعمه شیطان شد یا اژدهای نفس او رو بلعید، معلوم میشه خدا حمایتش نکرده، خدا ولش کرد. حالا چه کردیم که خدا بدش اومد ولمون کرد؟ مبتلا شدیم به چیزی که همیشه باید قصهش رو بخوریم و همیشه باید حسرت بخوریم که ای کاش این کار رو نمی کرد، حیف بود آمرون رفت، حیف بود اعتماد مردم از من تر شد. آدم یه صفات رذیله، یه نامردی هایی، یه بی‌انصافی هایی میکنه، خدا بعدش میاد ولش میکنه، بنده رو رها میکنه. آدمی که رها بود، ول بود، خب همون جور که آدم ماشینش رو ول کنه، تالاشو ول کنه، حفاظت نکنه، خوب دوز میبره دیگه. بنده مال خداست، خدا وقتی مال خودش رو نمیبزنده ولش میکنه، دشمن میاد میبره دیگه، غارتش میکنه، دارایی آدم رو غارت میکنه. بر این اساس انسان به جای اون خاطرات بد دائما در مسیر شعله بر کردن محبت خدا در دل خودش باشه. در روایت دارد که العلم ثلاث، علم سه چیز است، العلم بالله و ما یحب و ما یکره، علم به خدا و به علم به چیزهایی که خدا دوست دارد، به علم به چیزهایی که خدا بدش میاد. این سه علم را آدم داشته باشه، معلوم انسان خدا باشه، معلوم انسان محبوب خدا و معلوم انسان مکروه خدا. چیزایی رو که خدا دوست داره آدم وقتی اونا رو بشناسه دائما با اونا منوسه، چیزایی که خدا مکروه میدارد آدم اونها رو بشناسه، آدم با دشمن خدا، با کسی که خدا بدش میاد، با عملی که خدا بدش میاد، از اونا فاصله میگیره. اگر این حالت استمرار پیدا بکنه به صورت اخیر وجود انسان در بیاد که فعلیت و هویت و موجودیت فعلی او به او قوام پیدا بکنه، نماز ذات انسان بشه، بندگی جوهر انسان بشه، این نمازهای ما عرض ماست، انفعال ماست، جوشش وجود ما نیست. خوش آنان که دائم در نماز هست، اونایی که همه وجودشون با خدای متعال ارتباط برقرار کرده، هر کار بکنن و رضای خدا بکنن، تمام کارشون نمازه، تمام کارشون نماز. و کسی به اینجا برسته، خدای متعال دائما به او الهامات داره. یک حدیثی از بی بی عالم حضرت زهرا سلام الله علیها به محضر شما تقدیم می دارم. بعد هم حال یکی از بزرگان را به محضر شما عرضه می کنم، باشد که در گوینده و شنونده تأثیر بکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله و الیه افضل مصلحته. اگر کسی با خدا معامله کنه، جنس خوب تحویل خدا بده، جنس خوب عبادت خالص، کار بیریاست، کاری که آدم محضر برای خوشنودی خدا میکنه، این جنس خوبیست که خدا در این بازار عمر از ما میخره. اگر کسی جنس خالص، جنس صاف، جنس شفاف تحویل خدا بده، خدا بناش بر اینه کسانی که با خدا صداقت دارند، کسانی که با خدا صافند، برای اونها حساب باز میکنه، هر کاری براش پیش میاد افضل مصلحتش خواهد بود. آدم در زندگی با شیطان رفیق میشه، کلا سرش میگذاره، آدم رو به کارهای بد وادار میکنه، کار بد جهنم آدمه، لذائل باطنشون از جنت و خفت به مکاره کما ان النار خفت به شهوات، این لذائل غیر مشروع باطنش جهنمه. آدم برای خودش جهنم، گودال جهنم رو میکنه با لذائل غیر مشروع، آدم چالاهای جهنمش رو عمیق‌تر میکنه. خدای متعال کسانی که با خدا صداقت دارن، یک رنگن، صافن با خدا، خدای متعال برای ما نه تنها نمیگذاره مبتلا به گناه بشن، خدا توفیق ترک معصیت به بندگان خالصش میده، بلکه در میان کارهای خوب، در میان حسنات، در میان عبادات آدم یک عبادت خوب داره، یک عبادت عالی داره و یک عبادت اعلی داره. اونی که بیشترین ذخیره برای انسان در آخرت تأمین میکنه، اونی که بیشترین سرعت رو به آدم میده که راه انسان به خدا میان بود بشه، انسان سریعتر به خدای خودش برسه، خدا اون رو در اختیار انسان قرار میده. یعنی آدم کشیده میشه به کار بهتر، به عبادت با فضیلت‌تر، به کار کیفی‌تر، توفیقات پیدا میکنه، جذبه پیدا میکنه و به اون سو میره. این کمک الهی که آدم گوشه های دلش رو با خدا صاف کنه و غیر خدا را از مسیر نیت و عملش دور کنه، خدا این یه همچه کاری با بندهش میکنه. دو عنصر از عناصر نوری علمای ما، یکی مرحوم مقدس اردبیلی که محقق بوده، مرجع تقلید بوده، مؤلف و مصنف بوده، کتاب فقهی از ایشون باقی مونده، کتاب رجالی از ایشون باقی مونده، کتاب کلامی از ایشون به ارث مونده و سفره علمی حوزه‌های علمیت. از مرحوم مقدس اردبیلی علی الله مقامه الشریف سوال میکنن آیا شما در زندگی جز مستحبات کار دیگری انجام دادید؟ یعنی مطمئن بودن مرحوم مقدس اردبیلی واجباتش رو که انجام میده در غیر واجبات این کارهایی که در زندگی برای هممون هست میگرده وجه استحبابش رو پیدا میکنه، به هیچ کاری انجام نمیده که رجحان الهی نداشته باشه. اگه محبتی به همسرش میکنه مستحبش رو انجام میده، اگر بچهش رو مورد نوازش قرار میده برای خدا این کار رو میکنه، اگه درس میگه برای خدا درس میگه، همه این کاراش جنبه قربی و خوبی داره. مقدس اردبیلی علی الله مقامه فرمودن من جز واجب در زندگیم کاری نکردم، یعنی من دائما حالت بندگی پیدا کردم، هیچ خودم نیستم، مولا بالا سرم، تمام کارها به دستور مولا من. آدم وقتی قرب پیدا کرد خدا متعال بود دائما خودش برنامه میده و اگر انسان در عبودیت قدم راسخ پیدا کرد، عبد اختیاری از خودش نداره که هرچه مولا بگه او رو بر خودش فرض می‌داند. و خدای متعال کسی رو مورد عنایت قرار بده که راهش نام فرموده اذکرونی اذکرکم، شما اگه منو یاد بکنید منو شما رو یاد میکنم، شما با بندگیتون منو یاد میکنید، منم با عنایتم به شما توفیقات میدم که تمام زندگیتون مال من باشه. چون هر جای زندگی غیر خدا تهم پیدا بکنه، اون جای زندگی انسان جزو جزو ضایعات عمر انسانه. ما عندکم ینفد و ما عندالله باقی. هر کار برای خودتون کردید به عالم قبر که میرید میبینید همراهتون نبردید دیگه، خونه ساختید که خوش باشید، زن گرفتید، کار کردید، درآمد در قبر هیچ کدام از اینا نیست. اما اگه همه این کارا رو برای خدا کرده بودید، آثار همه اینها در قبر برای شما خونه شده، زندگی شده، نور شده، معانست با ائمه اطهار شده، حضور در وادی السلام شده و عشق با ائمه در اون سوی عالم برای انسان موجب حظ و بهره‌های وافر شده. مقدس اردبیلی داره به ما میگه شما میتونید از مرحله عمل به استحباب عبور کنید و دوام بندگی داشته باشید تا خدا دائما بر شما اعمال مولویت بکنه. کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا و کفا بی عزن ان تکون لی ربا. افتخار من اینه که من نوکرم و تو مولوی، عزت من داره، من هیچ جا آزاد نبودم، همه جا بنده بودم، برده بودم، نوکر بودم، من جیره کار بودم، برای تو کار میکردم و چون جیره میگرفتم کار میکردم، هر کاری میکردم به عنوان واجب میکردم. اگر مالک کسی، ارباب کسی به نوکر خودش که مزد میده، هر دستوری به اون میده، میتونه اون دستور رو ترک بکنه. با پول میگیری که براش کار کنی دیگه. اگه کار نکردی، دل بخواه خودت عمل کردی که نوکری نکردی. آدم اگه دائما نوکر خدا باشه، چون از خدا روزی میگیره تیر پر خداست، خب دائما هر کاری که از خدا به او القا میشه و خودش واجب میدونه. آدم حالتش اگه حالت بندگی شد، بردگی شد، نوکری شد، نمیتونه خودش رو آزاد ببینه به این کار راجعه، این کار مباهه. نه، اصلا همیشه من نوکری دارم، همیشه همون به من مزد میده، به من جیره میده، به من روزی میده، در هیچ کاری من خودم رو آزاد نمیبینم. مرحوم شیخ عبدالله شوشتری که از معاصرین مرحوم مجلسی اعلی‌الله مقامه است، در حالاتش احیار حوزه علمیه اصفهان و جذب طلبه ها از برکات عمر مرحوم شیخ عبدالله شوشتری هست. ایشون نماز جمعه میخونده. در نماز جمعه میدونید آنه ما توفیقش رو نداریم، مستحب است که در رکعت اول سوره جمعه خونده بشه و در رکعت دوم سوره منافقون. این شیخ بزرگوار، این مجتهد عالی مقام، این مربی نفوس مستعده سربازان تازه نفس امام زمان، این کانون پرورش علم و عالم، فرزندی داشته که عالم بوده و خیلی مورد علاقه ایشان بوده. به این فرزند مریض میشه، به حال بسیار شدیدی قرار میگیره که خوف مرگ بوده و شیخ با این حال فرزندش رو میگذاره میاد برای نماز جمعه. میگه نماز رکعت اول نماز جمعه رو خوندم، فکرم پیش فرزندم بود که او رو در حال موت میدیدم، فرزند جواب عالم دوست داشتنی، تعلق خاطرم حتی در نماز تأثیر داشتم و دلبستگی به فرزند مایه اندوه و حزنم بود. رکعت دوم نماز رو که شروع کرد بخوندن، رسید در سوره مبارکه منافقون به این آیه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، نکنه مال و فرزند شما را از یاد خدا باز دارد. دیدن شیخ این آیه رو یه بار خوند، دو بار خوند، سه بار خوند، یه جایی رسید که دیگه منقلب شد و از اون به بعد آهنگ نمازش و حال شیخ تغییر کرد. بعد از نماز گفتن که جناب شیخ، شما سابقه نداره نماز جمعه رو با این کیفیت بخونید، این آیه رو انقدر تکرار کردید حالتون منقلب شد، بعد اصلا نمازتون فرق کرد. گفت این آیه برای من تذکری شد، خدا از من تو این آیه خواسته که فرزند شما رو حجاب نشه براتون، تو نمازتون بچه‌تون تو ذهنتون باشه، با خدا نباشید. هی این آیه رو به عنوان شفا و درمان درون گرفتار که اسیر فرزندم بود درون خودم دو سه بار تکرار کردم. خدا هم محبت فرزند را در قبال محبت خودش از من گرفت، برام حل شد که بچه‌م اگه مرده باشم، من یاد خدا برام تغییر نکنه، مصیبت من از خدا باز نداره، حال نمازم رو به این عالم وابسته نکنه. و خدای متعال اون محبت رو از من گرفت. یعنی دیدم دلم رو از محبت غیر خدا صاف کردم. لا تله کن اموال کن ولا اولاد کن عن ذکر الله. آدم با تکرار آیاتی از این قبیل که نسخه و درمان کثرت ذهنه، شلوغی ذهنه، یواش یواش چشمه میشه، این نوع آیات اگر با توجه و تدبر باشه و میجوشد و ذهن انسان رو پاک میکنه از خیر خدا، و این هم نمیشود مگر اینکه انسان مجذوب جمال الهی بشود و محبت خدا در جای جای قلبش مستقر بشه، که حالا توضیحش با عنایت امام زمانمون برای جلسه بعد که در این رابطه هم از حضرت زهرا سلام الله علیها و هم از بزرگان نکاتی به سمع مبارک شما بزرگواران تقدیم خواهیم داشت. ایام ایام فاطمه زهرا، من هم مثل شما دلی با حضرت زهرا دارم و قرار حضرت زهرا خیلی دلم می‌سوزه. مظلومیت حضرت زهرا جان سوزه، کشنده کم نیم مرامه کاش فلغتا، عاشق محمد حسین کاش فلغتا، کتاب های با ارزشی دارند. یکی از کتاب هاش فردوس اعلاست. در اونجا میگه من باورم نمیاد که حضرت زهرا رو سیلی زد بگه چی جور بپذیرم دختر سیغم هنوز کفن باباش خوش نشده اینجور جورت و جزارت پیدا کنم خوبتش به بوستیلی میزدم. اما محقق اصفهانی اون مرجع بزرگوار که این شعرهای جانسوزش رو داره سلط سو عدری خبر از اصفهانی سلطد رو خضای رفتن ایشون میگن و جاوز الحد باللتم الخدی، میگه بیهیایی رو از حد گذروندن به دختر به صورت دختر زینب بر سیلی زدن خیلی جان سوزه. یعنی با همه قدرتی که داشت نامد سیلی سیلی آزی نبود، دست سنگینی داشت با همه قدرت آنچنان به صورت دختر پیغمبر کوبید دست خودش را که تعادل از وجود نازنین حضرت زهرا گرفته شد، پخش زمین شد، چادرش خاکی شد. گوشبارا از گوشم و مبرکش افتاد بمیرم برات اینجا تیلی زدن گوشبارا افتاد در کربلا دست گوش دختران عبید الله بردن گاهی گوشبارا را با گوش هم را لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر مستودع فیها یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا مجیب دعوت السائلین یا اله العاصمین یا غفار از ذنوب و یا زلف تار بایی رو یا رب المؤمنین. الهی به حکمت حضرت زهرا لباس ظهور و قامت امام زمان ما بپوشان. قلب مبارکش رو از ما و کتان ما خوشنود بگردان. مشکلات این کشور را با عنایت حضرت مرتفع بفرمایید. نایب و بزرگوار را بر این طوفان‌ها غالب بفرمایید. خدایا سکاندار کشتی انقلاب را در هدایت این کشتی با اقتدار و عزت تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرمایید. مخالفین علیه رهبری انقلاب را در هر لباسی و با هر فرمول و شکلی که بنای ما عارضه دارن به حق امیر المؤمنین نقشه هاشون رو نقشه بر آب بگردن. اوناشون که ناعلمند و قابل اهلیت نیستن با چوب قدمت ادبشون ببرن. خدایا جمع مؤمنین رو پریشان مفرما. جمع منافقین و کفار را تفریق بفرما. اله پروردگارا توطئه استکبار عالمی، اتحادیه اروپا، صهیونیست های خطرناک، مزدورانشون تکفیری های آدم کش و وحشی را از صفحه روزگار برانداز. اله پروردگارا امام ما، شهدای ما، روحشون را از ما شاد بگردان. حوائج این جمع، حاجات ملتمسین، حوائج مورد نظر به پهلویش کسی حضرت زهرا برآورده بفرما. مرزا عموماً سفارش شده ها خصوصاً لباس عافیت به تنشان بپوشان. آخر الله.